أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستصلح كل نعمة أنعم الله عليك ولا تزيعن نعمة من نعم الله عندك بل يرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك. گفتگو در کلمات نورانی امیر المؤمنین در نامه 69 می باشد. در قسمت پیشی اشاره شد که امام چهار دستور رو مطرح فرمودند که کظم غیظ، تجاوز هند المقدره، گذشته در نزد قدرت، وحل و مند الغضب و اسفح مع الدوله بود که توضیحات کامل این کلمات رو در درس پیشین مطرح کرد و گفته شد که این چهار دستور امام بازگشت اون به دو نکته بسیار مهم اخلاقی بود که همان کنترل دقیق و عمیق غضب و خشم انسانی است و اون گذشت نورانی که در وجود انسان قرار دارد. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، که در آیه شریفه بازگو کردیم و گفتیم که خداوند دعوت به عفو و صفح می کند. آن که انسان نه تنها گذشت می کند از خطا و زشتی که در حق او روا شده است، بلکه کینه ها رو از دل برون می افکند، می شوید و هیچ برخورد درونی هم دیگه ندارد با این قضیه. اما الان در صدد آن که بازگو کنیم، شاید بتوان گفت چهار جمله ای که امیر فرمودن که بازگشت آن به دو جمله بود، بازگشت آن دو جمله هم به یک پیام باشد و بتوان گفت کل این مطالب که گفته شد باز می‌گردد به یه حقیقت بسیار مهم و صفت عمده در وجود ما آدمیان که همان صفت صبر است و بشر صابرین که خداوند متعال در قرآن مطرح می‌کنه. استعذار دارید، جایگاه صبر در ویژگی‌ها و صفات اخلاقی فوق‌العاده است، در حدی که قرآن می‌فرماید اولئک یؤتون اجرهم مرتین، صابران دو اجر دارند نسبت بقیه انسان‌ها، جایگاه والاتری دارند. در مورد ایمان می‌بینیم روایات معصومین که ایمان و شطران شطر و صبر و شطر و شکر، ایمان دو پاره است، دو بخش است، 50% اون صبر 50% اون شکر. و با توجه به این که اشاره کردیم خدمت عزیزان، میتوان گفت کل اون مطالبی که امام فرمودن صبر است. ان شاء الله در درس امروز هم بحث شکر میآید که مجموعه ایمان را امیرالمؤمنین تذکر می‌دهند. معنای واقعی صبر همان گونه که در لغت عرب هم داریم، صبر به معنای حبس است، به معنای کنترل نفس است. اون حاکمیت بر نفس رو صبر می‌گویند، که البته بستگی دارد به این که این حاکمیت به نفس در چه زمینه و موقعیتی باشد. در اینجا امیرالمؤمنین که کظم غیظ رو فرمودن، مهار نفس رو مطرح فرمودن، از غضب و اجتناب از گفتن و کلمات زشت یا واکنش های ناپسندی که دیده می شود. اینجا می توان گفت صبر در این مقامی که امیرالمؤمنین فرمودن نام آن کظم شد و به حق می توان ادعا کرد که در زمینه های مختلف اخلاقی هر صفت پسندیده رو که ببینید به نوعی جلوه از صبر است. مثلا تأمل بفرمایید در مسائل و جاذبه ها و کشش های شهوانی، انسان وقتی وجود خودش رو حفظ میکنه این عمل رو عفت میگن. عفت همون صبر است در میدان شهوت. انسانی که با عقل و عاقلانه و حاکمیت عقل مداری شهوت خودش رو کنترل میکنه، این عفیف است، این همون صبور است، این همان حلیم است که این کار رو انجام داده است. انگامی که سری و رازی برای انسان گفته می شود، پرده دری در خصلت انسان هاست، دوست می دارم پرده در باشن، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود، دوست می دارن که پرده دری کنن. اما انگامی که عاقلانه عمل می کند انسان، حاکم نفسش می شود، کتم می کند، کتمان سر می کند، می پوشاند و حاکم میشه. خب این کتمان همان جلوه صبر است که انسان صبورانه تحمل کرده است و پا بر سر نفس نهاده است و سر دیگران رو افشا نکرده. این همون صبر است، کتمان همان صبر است. در مسائل اقتصادی انکامی که توسعه و دست بازی برای انسان دست میداد، آدمی دوست میدارد بریزد، بپاشد، خرج کند، هزینه کند، آزادانه و مهار رو رها کند. اما عقل نمیگذارد، میاد مهار میکند، مهار میزند. در این فضای توسعه اقتصادی مهار میکند، به هنجار میآورد و یه ارزشی از این تولید میشه، از این عقل گرایی در این صحنه، با اون ارزش زهد است. زهد در امور اقتصادی است، این نام صبر است. صبر در امور اقتصادی زهد نامیده میشود. در برخورد با دشمن ممکن انسان دوست داشته باشد جانش بردارد و بگریزد، وقتی که حمله شدید شد فرار کند، جانش نجات بدهد. اما وقتی که به عقل مراجعه میکند، به حیثیت خودش نگاه میکند، اینجا شجاعت میکند و مقابل دشمن میایستد. اینجا صبوری کرده است، این همان صبر است. شجاعت هم جلوه‌ای از صبر است. صبر در میدان نبرد با دشمن شجاعت نامیده میشود، این هم از همان است. پس بنابراین کتمان و کظم و شجاعت و رهب و اون حالتی که انسان در جزء فزع وجود خودش کنترل میکند، رهوب میشود، تمام اینها در اخلاقیات میتوان گفت همه جلوه های صبر است. و به حق باید گفت صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. خب امام پس بنابراین ما را دعوت به صبر میکنند و صبوری است که تکن لکل عاقبه، پایان آن هم حسن عاقبت و نیکبختی است. این مربوط به اون چه از بحث قبل بود. اما ابتدا سخن امروز امام میفرمان و استصلح کل نعمت ان عمل ان امح الله علیک، صالح بدار هر نعمتی را که خداوند بر تو ارزانی کرده است. و لا تضیع عن نعمتن، لا تضیع مکن، به باد مده، از کف مده نعمتی از نعمتهای خداوند را بر تو. ولی یور علیک، و باید دیده شود بر تو آثار نعمتهای الهی. در این قسمت از کلام امام اگر به تأمل توجه شود، اولین نکته این است که ولا تضیع، فرمود و استصلح کل نعمته. خب این میبینیم که همان گونه که اشاره شد، این قسمت به اون بخش دوم ایمان اشاره میکند که بحث شکر باشد، در قبال اون بخش اول که بخش صبر بود که گفتیم ایمان دو بخش است و دو شطر است، صبر و شکر. اما فرمودن و استصلح کل نعمته، کلمه نعمت از ماده نعومت گرفته شده است. نعومت به معنای ملائمت، سازگاری با وجود انسان. استعذار دارید به اون حیواناتی که سازگارند با انسان، سازش میکنند، همزیستی مسالمت آمیزه با انسان دارند، به اینها انعام گفته میشه. مثلا در باب قلات، در باب زکات میگیم قلات، عرض به خدمتون، اربعه، چهارگانه، انعام ثلاثه، سگانه، و نقدین طلا و نقره، این نه چیزیست که در اون زکات شرعی وارد میشه. مراد از انعام در اونجا گاو، شتر و گوسفند است که اینها گاوان و خران باربردار، به زاد میان مردم آزارن. اینها آرام و نرمش با انسان دارند، یه به اصطلاح انعطافی نسبت به انسان دارند، در قبال اون حیواناتی که نه، اینها انعام نیستند، اینها سبعند، سبعیت و درندگی دارند و اینها درشتی با انسان میکنند. نعمت از این ماده گرفته میشه، مجموعه الطاف و تفضلات خداوند بر انسان ها که با وجود ما ملائمت و سازگاری و مناسبت دارند و زندگی ما وابسته به آن است. میتوان گفت تمام اینها نعمت خداوندی است و تقسیماتی در نعمت وجود دارد. در قرآن فرمود و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه، خداوند نعمت‌های خودش رو بر شما فراوان و سرشار کرده است، حال نعمت‌های ظاهری یا نعمت‌های باطنی، یا دیدنی‌ها یا ندیدنی‌ها، یا خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها و نوشیدنی‌هاست. جمال و زیبایی طبیعت و بقیه نعمت‌هایی است که شما می‌بینید، گاه هوش است و حافظه است و نعمت‌های دیگر درونی است، نعمت ایمان، نعمت ولایت، نعمت هدایت. اون نعمت‌های باطنی است که خداوند در مورد ما انسان‌ها محبت فرموده است و ارزانی داشته است. امام فرمودن وستسله کل نعمت. کلمه وستسله از ماده صلاح میاد. صلاح نقطه مقابل فساد است. اما امام در اینجا کلمه صلاح رو در باب استفعال به کار میبرند و روشن است که عرض به خدمت عزیزان، اولا هر امری به طور کلی که رو به فساد باشد، رو به نابودی باشد، در معرض فساد باشد، عرض به خدمتون معلوم است که در وجود ما، در وجود و هستی به طور عام و وجود ما انسان ها، هرگاه فساد وارد مجموعه ای شد، این منتهی به نابودی خواهد شد. از نشانه های نابودی بروز و سرایت و آشکار شدن فساد در این پدیده و موجود است. و صلاحیت هر کجا آمد، دوام و بقا وجود دارد. این رو به طور کلی ما میتونیم در خیلی از بحث ها ببینیم. در وجود خود انسان وقتی بیماری و فساد میاد، مقدمه ایست برای، در یه عضو ما وقتی فساد دست میده، در یه دستگاه بدن ما فساد میآید، این بسا منتهی به نابودی و هلاکت میشود. در عالم طبیعت همین چنین است. در نمیدانم میبینید در گیاهان این چنین است. وقتی یه آفتی میاد وارد یک مزرعه ای میشه، این مزرعه رو به نابودی و فنا میکشد و داره از بین میبرد. این رو باید اصلاح آفات اصلاح کرد، این نباتات رو باید دفع آفات نباتی کرد. وقتی صلاح آمد، دوام و بقا خواهد بود. وقتی نیامد، فساد بود، متاسفانه نابودی است. امام تمام وستسله، مثل این که مراد امیرالمومنین این است که استدام کن، وستدم. با این تعبیر وستسله که می فهمن طلب صلاحیت کن، یعنی طلب بقا و دوام کن هر نعمتی که خداوند بر تو مستمر برزانی کرده است. به دلیل اینکه نعمت ها می آید بر وجود آدمیان، اما آنچه مهم است بقا و دوام و نگاهداری نعمت است. و الا نعمت ها می آید و مانند برق و بادی می رود و راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. گاه ممکن است نعمتی در صحنه برای انسان دست می ده، اما با اندکی غفلت از کف می رود. آمدن نعمت به تنهایی مقصود نیست و مراد نیست، بلکه آمدن و ماندن نعمت است که لذت و حلاوت دارد. متاسفانه عمل کرده انسان ها به گونه ایست که گاه نعمت هایی که می آید تبدیل به نقمت می شود. اینها توان نگاهداری نعمت رو ندارن، زحمت و رنج بقاء نعمت رو بر خودشون هموار نمی کنن. و وقتی نعمت در مسیر فساد قرار می گیرد و قرین با فساد می شود، مسلم باقی نمی ماند و این هشدار جدی است. و خداوند در قرآن فرمود ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. و همان که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این نتیجه شکر است که نعمت باقی است و رشد دارد و باقی میماند. در آیه دیگر فرمود و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. خداوند مثال میزند تمدنی را، مردمی را، جماعتی را که اینها متنعم به نعمتهای الهی، امنیت وافر، رزق کافی، اما اینها کفران به نعمت ورزیدن. نتیجه اون شد که ضد اون حاکم شد، امنیت به ناامنی و خوف، اقتصاد وافر به جوع و گرسنگی بدل شد و این نتیجه کفران نعمت بود و اثر منفی اون. لذا امیرالمومنین فرمود وستسله، تلاش کن، بکوش که هر نعمتی که خدا به تو ارزانی کرده است، این نعمت رو درست برای خودت به صلاحیت باقی بداری که عمده بقا و دوام نعمت است، نه چیز دیگر. اما نکته بسیار مهم اینه که امیرالمؤمنین فرمودند وستسله کل نعمتن. اولین جزئی که در اصطلاح و صلاح نعمه و استفاده صحیح از نعمت وجود دارد مسلم آن است که ما نعمتها را بشناسیم، بدانیم که خداوند متعال به ما چه نعمتهایی را ارزانی کرده است، چه چیزهایی که در وجود با ما سازگار و پسندید و مطابق با وجود ماست و به کمال ما و سعادت ما مدد می کند. اولین قدم در باب شکر بدون شک معرفت النعمه، شناختن نعمتهای الهی است. خب ما شناخت نعمت رو باید داشته باشیم واقعا، اما در مورد شناخت نعمت اگر دقت کنید الان در فرهنگ امروز بشری به شکل دیگری این بحث رو مطرح میکنه. مثلا اگر کسی میخواد یه جنسی را، کالایی رو برای خودش، کالای سنتی رو، کالایی رو میخواد برای خودش استفاده کنه و داشته باشد، این بحث مطرح الان که هر کالایی را که میخواهید از آن استفاده کنید باید همراه با فرهنگ مصرف باشد، یعنی باید شیوه مصرف بهینه و درست از این رو بلد باشید، الگوی مصرف درست رو باید بلد باشید که بتوانید درست کنید. استفاده از این وسیله نقلیه لازمه اون شناخت دقیق این وسیله است که چگونه این وسیله چه روغنی میخواهد، چگونه باید سرعتش باشه، چگونه باید حرکتش باشه، تمام خصوصیات این رو به اصطلاح فرهنگ استفاده بهینه از این وسیله عامل بقا و دوام کاردهی این و بازدهی کاری این وسیله نقلیه است. اگر نباشه متاسفانه قضايا چیز دیگری میشود. خب در باب شکر قضايا همین است. اولین چیز اینه که هر نعمتی که ما داریم، نعمتهای درونی و برونی، عقل، هوش، حافظه، استعداد، امثال، نعمتهای بیرونی هر آن چه هست، اولا اصل نعمت رو بدانیم. شناخت اصل نعمت و اونگاه باید بدانیم که این نعمت از کجاست، این نعمت از چه سو برای ما آمده است، یعنی ولی نعمت، صاحب این نعمت کیست. اگر آمد و معتقد شدیم که الهی ما بنا من نعمت فمنک فکل نعمت من الله، خدایا هر نعمتی از توست و ما مقر و معترف به نعمتهای تو هستیم، اگر واقعا معتقد بودیم که عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود خدای من، و این تو هستی که پیچانده ای این خم زلف را و این نعمتها رو بر بشریت ارزانی کرده ای، دیگه ما مسلم وقتی این نکته رو بدانیم در مسیر غیر الهی قرار نمیگیریم، یعنی اونجا از با اون فرهنگ شناخت نعمت، فرهنگ مصرف نعمت و این انتصاب نعمت به خداوند یقینا در مسیر اجرایی صحیح نعمت قرار میگیریم، نعمت الهی رو در مجرای خودش به کار میبندیم و معتقدیم که این تیغ نه از بهر ستمکاری است دادند، انگور نه از بهر نبیذ است به چرخشت، یقینا اون ضلع سوم، اون مسیر نعمت، اون مسیری که باید شکر عملی در اون وجود داشته باشه تا خدا به ستایت و بگوید انه کان عبدا شکورا، بندگان خودش رو به زیبا. و متاسفانه این گله وجود دارد که در قرآن خدای سبحان فرمود اکثرهم لا یشکرون، خیلی از بندگان ما هستن که اون شکر نعمت رو به جا نمیارن. پس مشخص شد خدمت دوستان عزیز که شکر نعمت مبتنی بر معرفت نعمت است. در ابتدا نعمت رو بشناس، کسی که نعمت رو بشناسد من عرف النعمه، کسی که نعمت رو به قلب میشناسد فقط عطا شکر ما انم الله علیک، در حدیث میگوید که این شکر نعمت خدا رو میتواند در این حد به جا بیاورد. این یه سوم. اونگاه بر زبان جاری کردن و اقرار به نعمت های الهی کردن الحمدلله رب العالمین است. من قال الحمدلله فقد ادا شکر کل نعمت لله عز و جل علیه. در حدیث داریم اگر کسی زبانن شکر میکند این هم بخشی از شکر رو به جا می آورد و اونگاه به کار بستن صحیح نعمت در مسیری که خداوند سبحان برای هر شیء پدیده این نعمتی در وجود به ما ارزانی کرده است که این موجب دوام و بقا و باقی ماندن نعمت خواهد بود و لا مسلم نعمت ها از کف انسان خواهد رفت. اما لطافت سخن امیرالمومنین دلیل است که امام این جمله رو با فعل واستصله به کار بردند، از باب استفعال به کار بردند، و در مقدمه های همین مباحث گفتیم که فعل استصلاح یعنی باب استفعال. باب استفعال در مواردی به کار برده می شود که یکی از معانی عمده اون اینه که کاری و عملی به شدت و قوت بنا باشد عملی شود. مثلا در اونجا گفتند استخرج طلوت ادم من الحائط، وقتی میخوان یه میخی رو به قدرت از دیوار بیرون بکشن به سادگی بیرون نمیاد، اینجا استخرج طلوت ادم من الحائط به کار برده میشن. وقتی میخوان معدنیات رو، گاز رو، نفت رو از اون زیر ذخایر درونی زمین به در آورند و بیرون بکشن، اینجا بحث استخراج گاز و نفت و معدنیات رو به کار میبرن. چرا؟ چون مشقت و هزینه و زحمت فراوان دارن. حالا امیرالمومنین فرمود واستصل، واستسله، یعنی باید این نعمت رو سالم نگاهداری برای خیش. اما این کار دشواری است، کار آسانی نیست. کسی که بخواهد نعمت رو سالم و برقرار برای خود داشته باشد، مسلم حاجت به تلاش و کوشش و زحمات بسیاری است که انسان بتواند این نعمت ها رو برای خودش سالم و صالح نگه دارد و استفاده کند و متاسفانه فریب اون نخورد که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. مغرور به خداوند نشه با این نعمت ها که مع الاسف من نال استطاله. هر کسی که دارای موقعیتی می شود در میان انسان ها، حدیث گفت استطاله، این سرکشی می کند، طغیان می کند و شاید در قبال این جمال به نوعی، کمال به نوعی، پریرو تا به مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن برارد. میبینید که در قبال نعمتهای خداوند به میان به گونه عمل میکنند که نعمت برای اینها پا بر جا نمیشود، از مسیر خود خارج میشه. و این بسیار غم‌انگیز است که نعمتی از سوی خداوند متوجه انسان باشد اما با بی‌دقتی ما این نعمت به ارزانی از کف برود. به همین خاطر در دعاهای نورانی نبی رحمت میبینیم که پیامبر بارها میفرمود اللهم لا تسلب عنی صالح ما اعطیتنی، خدایا اون نعمت صالحی که به من ارزانی کردی از من دریغ مدار و دور مکن و از کف من به در نیاورد. و متاسفانه با غفلت هاست، با خطا هاست که الان لحظه ای باشد ما نعمت ها و موقعیت های پایدار خودمون رو از کف خواهیم داد. و داشتن نعمت برای انسان و نگاهداری نعمت بسا از اصل دارا شدن اون بسیار دشوارتر و سخت‌تر است. اینجا یک حکایت بسیار نغز ادیبانه زیبایی است که تنوعا خدمت دوستان عزیز عرض می‌کنم. نام عبدالرحمن جامی را شنیده اید؟ جامی شاعری است توانمند، به همین خاطر اون رو خاتم الشعراء پارسی میگویند ولو در قرن نهم بوده است، اما چون بعد از جامی دیگه اونچنان شاعر نامی مطرح نشده است که با اون سبک و سیاق و توان و قدرت مطرح باشد. مجموعه مثنوی ایشان دارد تحت عنوان هفت اورنگ. این هفت اورنگ و هفت تخت و بخت بسیار مجموعه جالبی است. یکی از اونها که اورنگ چهارم سبحة الابرار است، مثنوی رو در اونجا نقل میکند و حکایتی است که بسیار لطیف. والی مصر ولایت زنوم دل بسرار حقیقت مشهون، گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم. ذنون مصری از بزرگان عرفاست، خب جار الله شده است و به جوار خانه خدا رفته است و نقل می کند که صبحگاهی دیدم که جوانی از مسجد الحرام مثلا بیرون میاد، یا من وارد شدم او را دیدم، ناگه آشفته جوانی دیدم، نه جوان، سوخته جانی دیدم، لاغر و زرد شده همچو هلال. کردم از ویز سر مهر سعال، که مگر عاشقی شیفت مرد که بدین گونه شدی لاغر و زرد. گفت آری به سرم شور کسیست، کش چومن عاشق و رنجور بسیست. بله من عاشقم و اما عاشق محلقایی هستم که چون من معشوق بسیار دارد، معشوق من شیدای فراوان دارد، معشوق من آنیست که والذین آمنوا اشد حبا لله، اهل ایمان همه شدیدن خب به او دارند و دلبسته او هستند. گفتمش یار به تو نزدیک است یا چو شب روزت از او تاریک است؟ گفت در خانه اویم همه عمر، خاک کاشانه اویم همه عمر. الله اکبر. گفت من در کنار یارم، در کنار منشوقم. زنون متحیرانه و متعجبانه، اگر تو در کنار یاری چرا رخ زردی؟ اگر او با توست خب معکم اینما کنتم، چرا چنین حالتی را داری؟ گفتمش یک دل و یک روست به تو یا ستمکار و جفا جوست به تو؟ نکند که با تو بدی میکند و تو را رنج میدهد و این چنین میکند که تو این حال روز را داری؟ گفت نه. گفت هستیم به هر شام و سحر به هم آمیسته چون شیر و شکر. تا که این رو گفت نمیده تو چرا پس چنینی؟ تو با این یار و محبوب و دلنوازی که داری در کنار او چرا چنین حالی رو داری؟ لاغر و زرد شده بهره چی؟ سر به سر درد شده بهره چی؟ چرا چنین حالی داری؟ تا که این جمله رو من گفتم گفت رو رو که عجب بی خبری، به کزین گونه سخن در گذری. گفت برو که تو اهل این معانی و این مسائل نیستی، آخر مگر تو نمیدانی که محنت قرب ز بعد افزون است؟ دلم جگر از هیبت قربم خون است، هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بود جز امید وصال، آتش بیم دل و جان سوزد، شمع امید روان افروزد. مگر نمیدانی چه خیال میکنی و چه میپنداری؟ تا زمانی که عاشق به معشوق نرسیده است، یک مشکل و یک غم و یک خیال دارد که دامن محبوب به دست بگیرد. اما وقتی دامن به دست آمد، وقتی به کنار معشوق رسید، اینجا دیگه هر لحظه غم و مشکل است که نکند این دامن از کف برود، نکند از این خانه بیرون انداخته شود. مهنت قرب ز بعد افزون است، دلم از مهنت قربش خون است. هر چه هست در اینجاست و بندگان صالح خداوند این چنینند. هنگامی که خداوند به اینها تفضلی میکند، نعمتی ارزانی میکند، اینها بسیار دلنگران و مشوش از این که مواد این نعمت از کف برود و راهزنی برسد این نعمت را از این سو و اون سو از فکر و جان و وجود انسان به در آورد. و اینها میدانند اون جمله زیبای امام باقر که الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن بر یک عمل مسلم از اصل آن عمل سخت‌تر و دشوارتر است. و حفظ نعمت‌ها و بهره برداری صحیح از نعمت‌های خداوندی است که بسیار کار جدی و عمیقی رو می‌تواند. این که انسان بتواند نعمت گوش را به تأمیر امیرالمؤمنین و وقفوا اسماعهم عند العلم النافع لهم، این گوش رو جایی بسپارد که علم نافع بیاید، چشم رو قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، بدوزد چشم رو به جایی که حلال الهی است و بپوشد از آنچه حرام خداوندی است، و نعمتها رو در مجموع و سفل به صلاحیت و دوام و بقا برساند. به دنبال اون امام فرمود: ولا تزیعن نعمتا من نعم الله عندك، مراقب باش تزیع نکنی نعمتی را از نعمتهای خداوند که بر نزد توست. کلمه تزیع در لغت عرب از ماده تزییع الریح گرفته می شود. اذا حبت الریح، هنگامی که باد میاد میوزد به شدت و خاک و خاکستر رو میبرد و نگاه میکنید چی نمانده است، از بین رفته است، این رو تزییع میگویند، ضیاع میگویند. فرمود ولا تزیی نعمتا من نعم الله، مباد نعمت بیاید اما با غفلت و بیتوجهی نعمت رو در قبار غفلت ها و در قبار عصیان ها از کف بدهی و از وجود تو برود کنگاه. بعد خواهی دید که الفرصت و تمر رو مرسها، الفرص و تمر رو مرسها، به این فرصت ها رو جوانی را، سلامتی را، توانمندی رو به غفلت از کف داده. متاسفانه و گاه باید گفت از ده رکت طفل یعطی ما سیسلبه و یسترد و حیاتن لیت لم یهم. روزگار مانند کودکی است که اگر هر آنچه از این کودک گرفتی پا بر زمین میکوبد که به او برگردانی. هرچه روزگار به تو داده است با همان ترتیبی که داده است پس میگیرد و دلیلی بر بقا و دوام اون نیست مگر اون که حسن استفاده از این نعمت ها باشد. و غافل نباشیم عزیزان که از بزرگترین نعمت های الهی بر وجود انسان عمر آدمی است. این دوایت رو شنیدید که فرمود لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، قدم از قدم هیچ انسانی بر نمی دارد مگر اون که فردای قیامت از چهار مسئله سوال می شود. یک، همان اول ان عمره فی ما افنا، این عمر رو چگونه گذراندی، در کجا بودی، عمر کجا رفت، مگر نه اینکه نعمت عظیم خداوند بر توست. به دنبال اون در میان ایام عمر، اون ایام پرنشاط و شاداب و شبابهی فی ما ابلا، جوانی را به چه مبتلا بودی، جوانی را در چه شرایطی بودی، در اون اوج قدرت، در اون زیبایی، در اون توانمندی چگونه گذرانده. این ها نعمتهای عظیم الهی در همه ابعاد است که مراقبت و دقت ویژگی خودش رو میطلبد. به دنبال اون امام فرمود ولیور علیک، باید دیده شود بر تو اثر ما انعم الله به علیک، اثر آن نعمتی را که خداوند سبحان بر تو ارزانی کرده است. کلمه اثر که جمع آن آثار است به معنای حصول و ما یدل علی وجود شی، حاصل شدن چیزی که دلالت بر وجود شیئی دارد. زمین تر از تمام زمین دلالت بر وجود باران و مطر می کند. در قرآن فنظروا الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، بنگرید با آثار رحمت خداوند که چگونه زمین رو پس از این مرده بودن زنده می کند. این اثر نعمت خداوند در طبیعت حاکی بر وجود نعمت هاست، آثار نعمت هایی که خداوند سبحان در وجود نهاده است. اگر خداوند نعمت، حالا امام میفرمایند اثر آن نعمتهایی که خدا بر تو داده باید تو وجود تو دیده باشد، باید اثر و بازتاب نعمت الهی مشاهده شود در جان و وجود تو. اگر خداوند نعمت امنیت داده است، اگر خداوند آرامش داده است، باید کاری کنی که این نعمت رو نشان بدی، یعنی در همون فضای امن و امنیت چگونه تلاش ها و کوشش ها به بار میرسند و به اون گونه عمل کن. اگر خداوند سبحان نعمت دیگر به تو داده است، استعداد، حافظه، توانایی، میتوانستی این توان رو و نیروی درونی خدا دادی رو به کار ببندی اما به کار نبردی، چه پاسخی داری؟ اثر اینها کجا شد در وجود تو؟ این هوش و استعداد و توانمندی با کسالت و سستی و کندی و تنبلی و خواب و از کار افتادن و تکاسل اثر نعمتی دیده نشد. کو پس اون نعمت؟ اینها نعمت ها بود اما هیچ اثر اون مشاهده. توانمندی داشتی اما در به توان رو بسیش بستی و نگشودی. اگر این نعمت ها و بازتاب این نعمت ها دیده نشد، مسلم نام این کفران است. و اگر کفران آمد، هبت الریاح باد میوزد و این نعمت ها رو از کف میبرد. گاهی در روایات داریم عده‌ای از انسان ها هستند دارند اما اثر دارندگی در اونها دیده نمی شود. اینها یعیش و عیشت الفقرا و یحاسب حساب الاغنیا، در دنیا چون فقیران زندگی میکنند. وقتی از اینها کسی کمکی بخواهد هیچ امکانی ندارند، اما در قیامت حساب اغنیا رو پس میدهند. به اینها اثر نعمت های خدا رو بر خودشون ظاهر نکردند، نه اعانتی، نه کمکی، نه تعاونی، هیچ خدمتی به جامعه نشان ندادند و به شیوه دیگری زندگی کردند. از بزرگترین نعمت های الهی نعمت ایمان، تقوا، بدون شک هدایت و معرفت خداوند است. آشنایی با حقیقت روشن اسلام و شرع نبی مکرم. از بزرگترین نعمت، نعمت ذوات مقدسه اهل بیت و نعمت ولایت خاندان نبی مکرم است. وقتی اثر این آشنایی ها در وجود ما نباشه، ما واقعا کفران نعمت نکردیم. اگر اثر نعمت در وجودمون نباشد، پس شناخت ما پیغمبر کجاست؟ پس آثار شناخت پیغمبر در وجود ما اگر نباشد، کدام دلیل رو میتوانیم ادعا کنیم که ما با پیغمبریم؟ ما پیغمبر شناسیم، ما رسول شناسیم. اگر به ما بگوین تو پیغمبر چه میمانی، بگو چه جوابی داریم؟ باید این آثار معرفت نبی در وجود ما دیده شود. آثار شناخت اهل بیت باید در وجود ما ملاحظه گردد. به تعبیر امیرالمومنین، وجود ما مانند آینه ای باشد که نعمتهای خدا در این وجود بازتاب می کند و دیگران ببینند که ما چطور مشمول نعمتهای حضرت حق هستیم. باید در وجود ما بازتاب نعمت کاملا مشخص باشد و جلوه کند که خداوند چه الطافی در این جان نهادی نکرده است. البته در پایان باید این رو هم توجه داشته باشیم، گاه یه موقعیت ها و شرایط زمانی خوبی برای انسان دست می دهد. ماهای خوشی که این ماها ماهای جالب و پسندیده است. ماهایی مانند ماه رجب که انسان می تواند بایستد مقابل اولیاء خدا و بگوید الحمدلله الذی اشهدنا و مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب. و این نعمت عظیم این ایام رو، نزول رحمت خداوند، فیضان و جوشش برکات الهی، این ماه حرام عظیم رجب الاسب، اون ریزش باران رحمت خداوند رجب الاسب، گوش ملائکت الله رو استغفار بندگان خداوند در این ماه کر کرده است. مقدمه شعبان، مقدمه رمضان، و اینها نعمت هایی است که فضایی است که باید زنگ وجود رو بشوید. و بالاخره می دانیم که آینه دانی چرا قماز نیست، زن که زنگار از رخش ممتاز نیست. پس باید کوشید و استسله، باید این نعمت ها رو به صلاحیت نشاند و رساند، و این نمی شود مگر با تلاش و سعی و کوشش و استمداد از عنایات الهی. و الا جوری خواهد شد که و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. روزی خواهد رسید که آدمیان مجموعه اعمال خودشون رو مانند غبار پراکنده بیش نبینند و هیچ عائد و حاصلی برای اونها دست ندهند. خب این تا این قسمت از کلمات نورانی امیرالمومنین که مجموعه شکر نعمت رو پس از مسئله صبر امام متذکر شدند و بازگو فرمودند. انشاءالله ادامه مطالب رو و گفتگوهای بعد رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتب نام الشاهدین به جاه محمد و آل الطاهرین.